أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل عرض کردیم که این روند کسب علم و دانش ما قرار به معرفت ختم بشه. در مورد تفاوت علم و معرفت صحبت کردیم و گفتیم که در فرایند رسیدن به معرفت عقل به تنهایی کفایت نمی کنه و احتیاج داره که این عقل تایید بشه با نور وحی. عقل ناخداست ولی محتاج علمه و معرفت این علمه که به واسطه عقل صورت میگیره. عقل به تنهایی نمیتونه در واقع به همه پرسش ها پاسخ بده، محتاج علمه و معرفت العلمه بالعقل، که اینها رو خدمت شما عرض کردم. حالا ما دوست داریم تو این جلسات هر جلسه ای در واقع یک کلیپی پخش بکنیم و این تفاوت علم و معرفت رو شما تجربه کنید در حد 3 دقیقه 4 دقیقه. همین الان بنده شما رو تنبه میدم به اینکه تعقل بکنید. ببینید داره یک پیام بیرونی میاد، شما رو تأمل میده، شما رو تذکر میده به تعقل. بر چی؟ بر آیات الهی. یک مخلوقی وجود داره، شما داری مشاهده میکنی و تعقل میکنی، یکی هم داره شما رو تذکر میده به این تعقل. در تمام این جلسات در واقع ما داریم چیکار میکنیم؟ نشون میدیم که عقل محتاج علمه. اگر این علم به شما نرسیده بود، شما همین الان این معرفت رو که الان داری کسب میکنی نداشتی. پس برای ما روشنه که عقل محتاج علمه. منتها عرض شد که این معرفت از کجا آغاز میشه؟ گفتیم از خداشناسی آغاز میشه. خداشناسی فطریست، در ساختار وجودی ما خدا نهاده. الستو بربکم قالو بلا، میگه این الستو بربکم قالو بلا، حداقلش یعنی این که حالا اگه عالم زر رو نخواهیم پاشو به وسط بکشیم، یعنی این که در نهاد و فطرت شما من قالو بلایی گذاشتم، خداشناسی گذاشتم. عقل ما آنچنان ظرفیتی است که وقتی مواجهه میکنه با مخلوقات الهی، میفهمه که مخلوقان و خالقی دارن، میفهمه که تحت تدبیرن و مدبری دارن، میفهمه که فانیان و موجود باقی اونها رو خلق کرده. دارم الان این روایتی رو که مشاهده میکنید معنا میکنم. اولین گام چیه؟ ما رأوا من خلقه، رؤیت خلقت آسمان و زمین، شمس و قمر، لیل و نهار، شب و روز، دیدن و تدبر بر اونهاست. اگه تدبر و تعقل کنید، استدلو به عقولهم، عقل خودش استدلال میکنه، عقل خودش میگه خالقی داره و درکی از این خالق در درون شما شکل میگیره که این درک رو در درون خودتان مییابید و ما به اون معرفت میگیم. حالا من شما رو تنبه میدم به این که در این آیات الهی که الان پخش میکنم مشاهده کنید اینها رو، درشون تعقل کنید و درکی از خدا در درون خودتان شکل بگیره، یعنی به خودتون فرصت بدید که ادراکی از خداوند متعال پیدا کنید با تعقل بر آیات الهی. این رو پخش میکنم به عنوان اینکه یک تجربه نگاری باشه برای آنچه تا الان گفتم و بعد ادامه بدیم که بعد از این که خب ما درکی از خدا در درون خودمان یافتیم، گام بعدی معرفت چیست؟ انشاءالله همین امروز ادامه بدیم. این اسلاید رو با هم دیگه ببینیم، این کلیپ رو. بسیار خوب، انشالله که دوستان استفاده کرده باشن از صوت قرآن و تذکری که نسبت به آیات الهی پیدا کردن. خب بعد سوال بعدی این میشه که ببینید این حالات باید در ما ثابت بشه با منعقد شدن ادراکی از خدایی که رب العالمینه در درون من، هر چقدر این ادراک در درون ما پایدار و ثابت و بینا کننده شد که اگر نگاه در و پنجره و صندلی و آب و دست خودت و بچت و شب و روز و نفس و همه اینها کردی بگی الحمدلله، یاد خدا در قلبت بیدار بشه، گرمای وجود خدا رو در درونت حس کنی. اگر هر مقدار این گونه شدیم، این سوال در درون ما جوانه میزنه که چرا ما رو خلق کردی؟ چه برنامه ای داری؟ گردش ماه و ستاره و شب و روز برای چیه؟ اگر الان ما دنبال علم نمی رویم، دنبال وحی نمی رویم، قرآن نمی خوانیم، چون سوال نداریم. ما سوال هامون، درخواست های درونیمون، طلب درونیمون بیشتر دل بخواهی هامونه که بهش میگن هوای نفس، و خودمونم بهش پاسخ میدیم. طلب درونی ما باید بشود او، من تو را میخواهم، تو چه میخواهی؟ ببینید این ادامه روایته. ببینید از امام پرسیدن که اگر انسان با رؤیت اطرافش متوجه میشه که خالقی هست، مدبری هست، باقی هست، آیا پس دیگه عقل کافیه؟ حضرت فرمود خیر. قیل لهو فهل یکتفی العباده بالعقل دون غیره؟ آیا بندگان خدا دیگه میتونن به عقلشون اکتفا کنن؟ دیگه نیازی به غیر ندارن؟ قال ان العاقل، آدم عاقل، حضرت گفت آدم عاقل به دلالت عقلش که خدا اون رو مایه زینتش قرار داده و قوام وجودش و قوام همه زندگیش به عقلشه و هدایتش به عقلشه، به دلالت همین عقل علمه، میدانه که ان الله هو الحق، میفهمه، ببین این خدا حق بودن خدا رو مییابه و انه هو ربه، میفهمه که ربی داره و علمه و اینم میفهمه که ان لخالقه محبتن و ان له کراهیتن و ان له طاعتن و ان له معصیتن، بی خود که خلق نکرده، یه چیزی رو دوست داره یه چیزی رو دوست نداره، حتما یه هدفی داشته، یه جهتی به این عالم داده، قطعا اگه یه کارایی رو بکنم خوشش نمیاد. فلم یجد عقله یدله علی ذلک، اینو میفهمه که عقلش نمیتونه به این سوال ها پاسخ بده، این رو میفهمه که عقلش نمیتونه به این سوال ها پاسخ بده که در واقع خدا چی میخواد، برنامهش چی بوده. و علم انه لا یوصل الیه الا به طلب العلم، این رو هم میفهمه که نمیتونه به این سوال ها برسه مگر با طلب علم، با علم و طلب علم. و انه لا ينتفع بعقله الا یوسف ذلک، اگر در واقع این علم به ما نرسه، عقل به تنهایی پاسخگوی سوال ما نیست. یعنی فقط عقل کافی نیست رو خود عقل میفهمه، چون میفهمه که سوالاتی داره که در واقع خود عقل به تنهایی نمیتونه به اونها پاسخ بده. اینجاست که در واقع رسالت انبیا محقق میشه، یعنی معلوم میشه که در روایت اومده بود که هدف رسالت انبیا چیه؟ تعقل عن الله. در روایت 12 داشتیم، یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. انبیا اومدن چیکار کنن؟ عقل رو شکوفا کنن. انبیا اومدن در واقع عقل رو اثاره کنن که انسان بتواند بیندیشد به واسطه آنچه که خدا فرستاده. تعقل کردن اینجا محتاج وحیه، چون بله شما اصل خالق بودن و اصل اینکه خالقی هست و مدبری هست و میفهمی، ولی خالق و مدبر دنبال چیه؟ چی رو دوست داره؟ چی رو دوست نداره؟ چی اطاعتشه؟ چی معصیتشه؟ هدفش چی بوده؟ برای چی ما رو آورده؟ اینا رو نمیفهمی. و هدف بعثت انبیا اینه که عقل شما رو در بستر خداشناسی شکوفا کنه. تذکر نیازه. همین الان من به شما تذکر میدم، شما تعقل میکنی، یه دریافت دیگری از رؤیت طبیعت پیدا میکنی. انبیا تذکر میدن به اصل وجود خدا، انسان غفلت‌هاش کنار بره، بیندیشه، ادراکی از خدا پیدا کنه، بعد سوال پیدا کنه. انبیا بشنن حرف بزنن، تازه بگن که بابا برنامه چی بوده، برای چی اومدی. هر کس که بهتر استجابت کنه، کی بیشتر بهتر استجابت میکنه انبیا رو؟ کسی که بیشتر سوال داره، کسی که بیشتر اندیشیده بر خودش و پیرامونش. واسه همین بود که ابوذر، واسه همین بود که حمزه سیدالشهدا، اینها آتش داشتن تا پیامبر اومد ایمان آوردن، چون اینها اندیشیده بودن در تنهایی خودشون بر آثار طبیعت و میدانستند که نیازمند ارسال رسول هستن، نیازمند رسولن، منتظرش بودن. فاحسنهم استجابتن، احسنهم معرفتن. بعد هر کی رفت بهتر استجابت کرد دعوت انبیا رو، معرفت بیشتری کسب میکنه. و اعلمهم به امر الله احسنهم عقلا و اکملهم عقلا ارفعهم درجتن فی الدنیا و الاخره. درست شد؟ پس این اون روایتی بود که براتون خوندم. پس تا اینجا معلوم شد فرایند رسیدن به معرفت چیه. ابتدا باید عقل رو بیارید به میدان، تعقل کنید بر همین آیاتی که پیرامونتون هست و ادراکی از خدا پیدا بکنیم، تا بعد واقعا سوالی در درون من زنده بشه، ای خدا الان که یافتمت میخوامت، اصلا چی کار میخوای با من بکنی؟ بعد محتاج پیام انبیا هستیم، میری قرآن و روایات رو شخ میزنی بلکه به یه چیزی برسی که برای چی باید زندگی کنم، اصلا دنبال چی برم، اصلا چه جوری زندگی کنم. اون وقت میفهمی که عقلت محتاج وحیه، چون نمیدانه. ما الان نمیدانیم که نمیدانیم، چون سرگرم خواسته های خودمون هستیم، سوالامون هواهای پاسخش هوای نفسه. لذا میگن آقا بیا روایت بخون، آقا بیا قرآن بخون، یه دو جلسه میاد دیگه نمیاد، چون درخواستی در درونش نداره، طلبی نداره. چرا طلبی نداره؟ چون ادراکی نداره از حقیقت عالم که خدای متعال، تا از خدا سوالی داشته باشه، تا بر پیرو اون سوال به دنبال انبیا باشه که بهش جواب بدن. درست شد؟ حالا سریع وارد بشم یه کمی هم راجع به عوامل مؤثر در شکل‌گیری معرفت و نقش هر کدام بگم، بعد فردا دوباره از اینجا شروع میکنیم مرور کردن. چی گفتیم تا الان؟ گفتیم هم نبی، هم تفکر و تعقل، و هم در واقع تجربه و مشاهده در بستر زندگی، هر سه در شکل‌گیری معرفت نقش دارن. شما تو کتابخونه بشینی فقط پیام انبیا رو بخونی، معرفت نسبت به رزاقیت خدا پیدا نمی‌کنی. شما باید تو دل بازار معرفت نسبت به رزاقیت خدا پیدا بکنی. منتها خودت و عقلت بری تو دل بازار، معرفت نسبت به رزاقیت خدا و چگونگی رزاقیت خدا پیدا نمی‌کنی. برای چگونگیش که اصلا وحی باید بیاد بهت آموزش بده. برای اصل رزاقیت هم باید بری تو دل بازار، و با تعقل و تدبر و جهتگیری است که شما به تدریج یک ادراکی پیدا میکنی که بله، تو اون تنگنا که گیر افتاده کی بود که به تو رزق داد. درست شد؟ تعقل در بستر حیات، در بستر تجربه، و البته با توجه به پیام وحیه که چیکار میکنه؟ معرفت زاست. درست؟ و به اینجا میرسیم که دو حجت در نهایت، حالا دیگه اینا رو بذارم برای فردا، که ان لله علی الناس حجتین. انشاءالله تا اینجا باشه. الحمدلله رب العالمین.